کمی ولوم بده اون رادیو رو. ایسکو چون شمده
سلام فرشید جان. سلام ایسکا فردویا. فرشید جون اولین باری که منو گرفتن 9 سالم بود، داشتم کارت بازی میکردم با یه پسر هم سن و سال خودم که گرفتنمون بردن مسجد، ازمون تعهد گرفتن.
به نظر من این نوع برخوردهایی که نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها میکنن، قصدشون ایجاد رعب و وحشت میان مردم هست.
25 سال پیش یه چیزی تشکیل داده بودم، بهشون گفتم نه ضابط قضایی چی میگفتن، ما رو به خاطر دو تا ماچ لای درختای پارک جمشیدیه 2 روزی کتک میزدم. تجربه ای بود، خاطره خیلی خوبی هم بود.
خلاصه من مشمول حال یه قانونی شدم و قصر در رفتم به همین بامزگی.
یادآوری این لحظات دردناک برام خیلی سخته.
و خانومی که توی بازرسی بانوان بود یه سنجاق به من داد و گفت بعد مانتوتو با این ببندی. منم زیاد جدی نگرفتمش اول، ولی به هم گفتن تو مانتوتو نبندی نمیذاریم بری توی سالن.
و میخوام بگم سپاس از فرشید منافی بزرگ که فقط یه دونه است.
تو چشات یه حس عاشقونه ای هست که به هیچی غیر تو نمیشه دل بست. تشنه یه همین نگاه مهربونم، تا ابد کنار تو جوون میمونم، تا ابد قصه به هم کاری ندار، پاشو اصلا توی خونم نمیذاره. خوشی ها یکی یکی میان تو رو هم، همه چی خوبه حالا که موندی با من. یه تشکر واسه این که پا به پایی شب به شب عاشقونه تو رو یهانی. یه تشکر واسه احساسی که داری که تو قلبت شما نگه میداری. یه تشکر واسه این که پا به پایی شب به شب عاشقونه تو رو یهانی. یه تشکر واسه احساسی که داری که تو قلبت شما نگه میداری.
چقدر تشکر، همجوری هی تشکر. خیلی ممنونم از تماسای شما، از همراهی شما، از ایستگاه فردا، ایستگاه چهارشنبه های رادیو فردا با شما هستیم. ساعت 6 و 17 دقیقه است تا ساعت 7 با شماییم. یه چند تا از امضاها رو بخونم. در اپلیکیشن توضیح بدم که در اپلیکیشن iOS و اندروید ایستگاه فردا اگه به فارسی سرچ کنید یا فردا استیشن به انگلیسی میتونید اپلیکیشن ما رو پیدا کنید، از اونجا میتونید برنامه‌ها رو بشنوید، دانلود کنید و همینطور میتونید امضا کنید برنامه آینده رو و یا صداتون رو برامون بفرستید. خیلی امضا میکنن هر هفته. هادی از شیراز، فرامرز از سر کار، از پک از تبس، امید از بیرجند، استکبار جهانی از جماران، زهرا مامان نوجن کوچولو از سمنان، امید و نازی از یزد، محسن از محله کانگوروها، جواد تقی‌زاده از تهران، مارمولک خائن از منچستر انگلیس، صفدر از تو دستشویی، خیلی ممنونم، کارتون خواب هستم از تهران، احمد و محمد عظیمی از بروس سوئد، پدرام از بریزبین استرالیا، هنگام قاسمی از آمریکا، هیچ وقت منو نمیخونی، سمگلی از آمستردام، عادل احمدبور از فیشور لارستان، متالبال از آبادان، نانوک از اصفهان، مجید مهاجر تنهای کوچه خاطره از پایتخت زعفران ایران زاوه. تعدادی از امضاهای این هفته بودند. خانم هاویان، دختر خانم، آقا پسرا، گوش کنید دوستان. یه جدیدن یه ویدیویی توی فضای مجازی داغ شده که توش کارشناس مذهبی توی شبکه 1 تلویزیون جمهوری اسلامی داره در مورد اصل و نسب ائمه صحبت میکنه. خیلی مهمه ها، گوش کنید این بخششو.
خداوند یه جوری تنظیم میکرد که این 14 معصوم ما به جای خاصی فقط وصل نباشن، به همه زمین. میبینیم اما معصوم مادرش دختر رومه و اصلا این مادر گونهی مثلا حتی روی بچه که امام زمانمون اثر داره که اصلا اندام امام معصوم ما اسرائیلی، یعنی استخوبندی.
استغفر الله، یعنی امام زمانم اسرائیلی از آب در اومد؟ یعنی چی استخوبندی امام زمان اسرائیلیه؟ حالا هر کی دیگه این حرفو زده بود که به عنوان توهین به مقدسات و فلان میگرفتن چوب تو چیزش میکردن. آستینش. حالا کاش فقط این بود، اصل و نسب باقی ائمه‌ام ایشون گفتن، حالا یکیشو ببینیم به کجا میرسه اون یکی.
مادر امام هشتم مرتفع فرانسه اند. اصلا ائمه اینجوری وصف میشن به همه جهان که اظهار بیگانگی مردم نکنه.
آخه مامان امام رضا فرانسوی عذاب در اومد. دوستان این دفعه رفتین حرم امام رضا کنار السلام علیک یا سامن الحجج که میگی بونجوغ موسیو هم بگین دیگه، رای دوری نمیره چون مادرشون مال طرفای فرانسه بودن، متوجه میشن، مشکل نیست. ولی ایدش جالبه ها، یعنی داره میگه خدا خواسته با این کار ائمه فقط خواسته ایران و عراق و کلا خاورمیانه نباشن، همه نژادهای جهان یه چیزی از خودشون در ائمه پیدا کنن، با ائمه احساس نزدیکی کنن. البته هنوز مشخص نیست کدوم یکی از ائمه رفته، مثلا شاید زن ژاپنی یا چینی و کره ای اینا گرفته. بالاخره آقا چش بادومیا که پر جمعیت ترین نژاد رو زمینن، بعد یه جایی بعد وصل بشن به ائمه دیگه، ایشون گفتن بعد به همه وصل بشن. باور کن چند وقتی که تو ژاپن مثلا امامزاده تاکاتاچی و امامزاده کاپاگوچی و اینا هم پیدا میشه، معلوم میشه ائمه تا کجاها نفوذ داشتن، میخ اسلامو محکم فرو کردن اونجا، دستشون هم درد نکنه. ولی خدا وکیلی من هنوز نگران استخونبندی امام زمانم، این چیزی که ایشون گفتن، یعنی یه وقت ظهور نکنه جای مأمور موساد بگیرنش، بعد تا بخواد ثابت کنه فقط استخونبندیشه که اسرائیلیه، این بفرستنش بالا دار. آخه نائبین برحقش اصلا سر این مسائل شوخی پوخی ندارن با کسی ها. به نظر ما امام زمان اگرم میخواد ظهور کنه، اول لازمه یه فکری واسه استخونبندیش بکنه، چون طبق گفته این عزیزی که شنیدید گفتن استخونبندیشون اسرائیلی هست، وگرنه اگه نکنه همین کیهان و فارس و تسنیم و اینا همین عکس رادیولوژی حضرتشو میزنن صفحه اول، با تحلیل شکل و اندازه و نحوه اتصال استخونهای این بزرگوار ثابت میکنن طرف عامل موساده، قصدش هم نفوذ در میان اسلام و مسلمین و ایناست. باور بفنید، دیدیم که میگیم ها، دیدیم که میگیم.
خورده ای دلا راست بگو نهان نکن، چون خموشانی بیگانه روی بر آسمان نکن، باده خاص خورده ای نقل خلاص خورده ای، بوی شراب میزنه اثر از دهان تو، دوش خورده ای دلا راست بگو نهان نکن، چون خموشانی بیگانه روی بر آسمان نکن، باده خاص خورده ای نقل خلاص خورده ای، بوی شراب میزنه دستر و اشتهان تو، دستر و اشتهان تو، دستر و اشتهان تو، دستر و اشتهان تو. همین نمونده که عاشق بشم با خنده هاتون، همین نمونده که جونم بدم واسه نگاهتون، همش میگم برو باور نکن قلبم فداتون، چپ داستانی دارم و تو خاتون،
فرشید
جانم.
یه روز داشتم با خواهرم توی کسی اونای تهران قدم میزنم چند سال پیش، که یه خانم اومد گفت خانم بفرمایید توی ون.
گلم
خانم ون چی کجا برم چیکار کردم مگه؟
خوب.
گفت گلم مانتو کوتاست. گفتم خانم مانتو من کجاش کوتاست، خیلیم بلنده. که یه گولاخی از اون پشت اومد گفت میری توی کلتم و درارم. فرشید میخواست کلتشو واسه من درارم. من یک دختر معصوم با چشمانی جذاب و براق و درشت، هیچی دیگه، ما رو ورداشتن کردن تو ون و بردن و از همون تعهد گرفتن و ولمون کردن. منم از اون موقع به بعد دیگه مانتو تنم نکردم. البته قبلش رفتم فرودگاه امامو از ایران خارج شدم.
یه لحظه اومدم بگم درود به این شیرزن آریایی که دیگه مانتو تنش نکرده، ولی دیگه بعد دیدم جمله آخرت گفتی دیگه حرفمو قورت دادم دیگه. خسته نباشید. جدی کلت کشید برات یارو؟ آقاه برای تو؟ واقعا برای تو کلت کشید؟ برای تو؟ برای یه دختر معصومه با چشمانی درشت و براق و زیبا؟ آره؟ دیگه چی بودی؟ دیگه یادم رفت، چیزای دیگه هم گفتی از خودت. خب من واقعا که من نمیدونم آقا بیشتر خانم، آقا کیه؟ خانم بیشتر زنگ بزنین شما، بر ما خاطره بگو بیشتر، زنگ بزن. خیلی خوب و تصویری بود، خیلی قشنگ بود. شهرام داره میزنه تو سرش، میگه که دوستان عزیز که تماس میگیرن خیلی طولانی بعضی حرف میزنن، 3-4 دقیقه حرف میزنن، بعد هی بعد خلاصه کنیم، کوتاه کنیم، بزنیم تر و ته و اینور و اونور، مثلا 20 ثانیه 30 ثانیه دیگه بس دیگه، چه خبره دیگه؟ درد دل، حالا میگم میدونم درد دیگه وا میشه دیگه، در درد دل وا میشه دیگه. میدونم که نمیتونین کنترل کنین، ولی حالا یه مقداری کنترل کنین. یه مسئله دیگه هم این که جای شلوغ تو خیابون و مثلا بازار و نمیدونم اینا، حالا اگه دیگه وقتی میخواین پیام بذارین حالا نباشه بهتره دیگه، صداتون رو شفافتر قشنگتر میشنویم. با سپاس. می‌بینم که تو لیست تولدای این هفته بازیگر داریم، اونم چه بازیگری، خانم اسکارلت یوهانسن.
بله بله، البته فکر کنم یه دو سالی است که عکسش رو اسکرین شات گوشی شما هست آقای منافی.
بله
بله، ایشون تولدشون 22 نوامبره. البته ایشون خواننده و مدل هم هستن.
بله بگو ماشاءالله.
چشم چشم. اسکارلت پدرش دانمارکی بود، مادرش هم اصالت بلاروس داشته و خانواده نسبتا فقیری هم بودن. مادرش عاشق فیلم بود و همیشه اسکارلت رو برای تستای بازیگری می‌برده که باعث میشه تو 9 سالگی یه نقش بهش بدن
و بازیگری رو ادامه میده تا توی 14 سالگی یکی از نقشای مهمش رو بازی میکنه، فیلم نجواگر اسبان The Horse Whisperer به کارگردانی رابرت ردفورد که به خاطرش از طرف جامعه منتقدان شیکاگو نامزد جایزه هم میشه.
اسکارلت یوهانسون بازی تو نقشای بزرگسالو با بازی تو فیلم گم شده در ترجمه یا Lost in Translation شروع کرد که برای این نقش هم برنده جایزه بفتا شد، هم جایزه انجمن منتقدین بوستون رو گرفت و البته برای جایزه بهترین بازیگر زن نامزد گلدن گلوب هم شد.
میگن قرار بوده اسکارلت یوهانسن تو فیلم ماموریت غیرممکن 3 بازی کنه، منتها چون هیچ وقت با تام کروز آبش توی جوب نمیرفته از بازی انصراف میده.
یکی از فیلماش که مورد استقبال زیاد منتقد قرار گرفت و اعتبار زیادی براش داشت فیلم امتیاز نهایی یا مچ پوینت از وودی آلن بود که به خاطرش نامزد جایزه گلدن گلوب شد.
یه بارم گوشیش هک شده بود راستی، چند تا از عکسای شب بخیرش لو رفته بود.
آره، کار یه هکر موبایل بود که FBI گرفت. البته خودش گفت، یعنی خود اسکارلت گفتش که عکس رو برای شوهر سابقش فرستاده بود.
حالا خیلی خوب، شما میگی برای شوهر سابق، ما میگیم حالا برای شوهر. باشه خیلی. خانم یوهانسن ضمناً تا حالا 3 دفعه تو فهرست زنان زیبای سال بوده و اسمش به عنوان یکی از زیباترین زنان جهان ثبت شده.
بله، بریم آهنگی رو بشنویم به اسم Bad Dreams با صدای اسکارلت یوهانسن و پیت یور.
میشه به هلوهوش 10 سال پیش من و دوست پسرم که الان شده شوهرم نشسته بودیم لب ساحل، داشتیم گل میگفتیم و گل میشنیدیم، بعد یهو یه دوتا لنده هور اومدن ما رو جدا کردن، گفتن شما چه نسبتی دارید. و بعد من که دیگه خیلی ترسیده بودم، انقدر گریه کردم چون واقعا سرنوشت زندگیم عوض میشد اگه منو میبردن. یه چند دقیقه که گذشت گفتم پول مول چی داری بهمون بدی؟ شوهر من دانشجو بود، 1500 تومن تو جیبش بود، اونو داد بهشون، گفت این کارتون میاد.
همه
دیگه خجالت کشیدن، گفتم پاشو برو بیرون. اینم شد خاطره من. فرشته هستم از اورنج کانتی.
خیلی ممنونم. فقط 1500 تومن؟ حالا مامور پلیسی چی؟ شما چجوری من نمیم؟ شما چجوری راضی شدی به مردی بله بگی که با 1500 تومن تو جیبش میومده سر قرار؟ آخه شوهر فرشته خانم واقعا چه جوابی داری بدی؟ این چه زندگیه؟ این چه وضعی؟ اون پلیسا رو بگو بدبختی چه کیسه دوخته بودم براتون. ممنون از تماستون. همونطور که میدونین هفته پیشم تو برنامه گفتیم بالاخره دستگاه قضایی جدیت خودشو برای مبارزه با فساد اقتصادی در آورد. جدیت خودشو به همه نشون داد. بله، جدیت هم در نظام جمهوری اسلامی یعنی اعدام دیگه. کلا کشورایی هم که اعدام ندارن همشون از کمبود جدیت رنج میبرن. خلاصه هفته پیش بالاخره سلطان سکه گفتیم اعدام شد. داستان سلطان سکه هم در نوع خودش جالبه. این آقا اسمش وحید مظلومین بود، چند سال پیش ظاهرن به خاطر همین بالا پایین شدنهای بازار دستگیر میشه، منتها اون زمان با پادرمیونی چند تا از مسئولای بانک مرکزی که بابا آقا طرف آدم خودمونه و اینا، خلاصه ولش میکنن. اون موقع ظاهرن یکی از بازوهای بانک مرکزی تو بازار بوده، با هماهنگی بانک مرکزی میگن تو حجم زیاد سکه و ارز خرید و فروش میکرده برای کنترل روی قیمتا و اینها. اما این دفعه بند خدا دیگه بخت باش رو یار نبود. حالا جالب این که توی بازار به خصوص سبز میدون همه این آدم رو به اسم ملا میشناختن. یعنی مثلا قیمت سکه بالا میرفته هم میگفتن باز ملا داره سکه ها رو جمع میکنه، یا برعکس پایین میومده تو بازار مثلا میگفتن ملا داره سکه هاشو میریزه تو بازار. اما خب ظاهرا خب لقب ملا باعث بدبین شدن مردم به قشر شریف روحانیت میشده، زمینه که حکومت نیاز به یک قدرت نمایی داشته. خب واسه همین اول یه لقب سلطان میچسبونن روش، بعدم میگیرنش و با یه بنده خدای دیگه که هم دستش معرفی شده بود اعدامش میکنن. توی فضای مجازی به خصوص توییتر خیلی سر و صدا کردی ماجرا. یه کاربری به اسم آداگیو نوشته بود وحید مظلومین سلطان سکه اعدام شد، از امروز دلار برمیگرده به 2 تومن، اختلاس ها ریشه‌کن میشه، بانک ها پولای مردم رو پس میدن، حقوق معلم ها زیاد میشه و حقوق کارگرا رو به موقع پرداخت میکنه. البته اعدام این سلطان حالا خیلی ها رو یاد سلاطین دیگه ای انداخت که به خاطر 2 متر و نیم پارچه‌ای که رو سرشونه کس جرأت چپ نگاه کردن بهشون رو نداره. کاربری به اسم مصطفی ابراهیمیان نوشته بود مدیریت اعدامی راه حلش برای بازار سکه میشه اعدام سلطان سکه، ولی برای اعتصاب نیشکر 7 تپه احتمالاً اعدامی برای سلطان شکر نخواهیم داشت. کاش تو مدیریت اعدامیمونم ثابت قدم بودیم. سلطان شکر هم که خب همه میدونین لقب آیت الله مکارم شیرازیه که وارد کننده انحصاری شکر هستن و مسئول به این روز افتادن کارخونه هایی مثل نیشکر 7 تپه. البته برای این بزرگوار تقاضای اعدام که هیچ، حتی تقاضای مورد سوال قرار گرفتن هم یه جور اقدام علیه امنیت ملی محسوب میشه، باش برخورد میشه دیگه. بالاخره درسته که سلطان سکه و سلطان شکر هر دو سلطانن، اما به قول شاعر این کجا و آن کجا. اینو میخواستم بگم یادم رفت، اینو یادم نره راجبه حالا به اعدام سلطان سکه و اینا رو که همدستش حرف زدیم هفته پیشم گفته بودیم. اینو این مسئله مهم بود که یه واکنش آقای علم الهدا داشت نسبت به این ماجرا این هفته، نسبت به این فتح الفتوح دستگاه قضایی، که اینو باید اشاره کنیم بهش. ایشون تو خطبه های نماز جمعه این هفته گفتن که مردم با اعدام این دو مفسد اقتصادی امیدوار شدند و به آرامش رسیدند. آخه راست میگه، چه آرامیشی داره واقعا اعدام؟ اصلا تناب دار نگو، بگو دیاسپام 10. تو بدترین شرایط هم تا یکی رو دار میزدن انگار آدم همه مشکلاتش فراموش میکنه، به زندگی امیدوار میشه. نه شما هم همینجوری؟ نه دست مسئولین گلمون هم درد نکنه که شبانه روز در حال پمپاژ آرامش و امید به جامعه‌ن. البته فقط مردم نیستن ها، هم بنده خدا سلطان سکن به آرامش رسید. چقدر بشینه هی حساب کتاب کنه، دو دو تا چهار تا کنه، الان راحت گرفته خوابیده دیگه. یعنی مسئولین نه فقط به فکر آرامش جامعه هستن، که به فکر آرامش خود مجرم هم هستن. دست گلشون درد نکنه، به خدا بتونیم جبران کنیم. تشکر میکنم از آقای علم الهدا. گاه اقتصاد با آرش حسنی. چقدر سکه، چقدر پول
دیدید فرشید
تو که سکه نبودی یار بود.
همین داشتم دیدم مناسبتی.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما؟
حواسم نبود اصلا، رفته بودم هم تو نوستالژی،
رفته بودی تو موین و اینا.
آره هم تازه فهمیدم خیلی پیر شدم
آخه،
چون که آره نوستالژی داشتش. اما دیدم چه مفاهیم اقتصادی هم داشتن. آره خیلی خوب که سکه دو رو داره، بعدش هم اسیر دست بازار، اشاره به دست نمری بازار. بله. اونایی که به بازار آزاد و اینها رقابت و اینها باور دارن.
ما مناسبتی آره، ما مناسبتی کار میکنیم.
خیلی خوب. بله. چیزی راجع به دلار و
حالا بعد ببینیم
اینها
کسی بعد ببینیم چیز دیگه خونده یا نه. بیت کوین راستی چه خبر؟ بیت کوین اومد پایین خیلی. آره
آره آره، پارسال همین موقع ها
آره
آره هی گفتیم یادت میگفتی بخریم و گفتم آقا وایس. حالا
اولش من یادم اوایل که اومده بودی روی مثلا 4-5000 دلار بود، بعد یه دفعه شد 5000 تا. آره. بعد چه بس کمتر، بعد شد 5000 تا 5500 تا، بعد یه دفعه تو چند ماه
آره تو همین مثلا پارسال، حالا یه خورده دیرتر تو دسامبر پارسال، یه ماه بعد پارسالش 20000 آره. رکورد 19000 20000 تایی رو زد، 20000 دلار.
بعد یه دفعه اومد پایین رو
شروع کردش پایین اومدن، تا امروز یه مرز روانی براش تعیین کرده بودن 4500، این یک دو روزه 4500 دلار هم پایین تر اومده، یعنی 4300 اینا شده.
یه بار یادمه که راجع به بیت کوین گفتی که آره، چجوری اصلا اون محاسبه میشه و اصلا چجوری در میاد. یک بار دیگه میتونی کوتاه بگی
اون دوره‌ای که هی میرفت بالا و خیلی هم مشتاق شده بودن که بگیرن و بخرن و این حرفا؟ یه یکی دو هفته اصلا راجع بهش صحبت کردیم.
یه سری محاسباتی آره، انجام میشه، یه سری کارهایی میکنن
آره، که گفتیم محدود
در
و میاد و نمیدونم آره. یه سری ان که در واقع معدنکار اینن که آره، بیت کوین رو آره. کشف میکنن، بعد یه سری ان که خرید و فروش میکنن. همون موقع یاد باشه فرشید گفتیم که بانک‌های مرکزی دنیا، نه اصلا بحث ایران هم نیست، بحث‌های دیگه بین المللی، اساسا خیلی خوششون نمیاد که مثلا یه ارز دیجیتالی در بیاد که معلومم نیست کی پشتشه و سازوکارش
رو آره بعد نظارتی داشته
بعد این بانک‌های مرکزی رو به چالش بکشه که آقا شما مثلا اگر بانک مرکزی آمریکا حالا متولی دلار یا اروپایی یا متولی یورو، هر بانک مرکزی متولی ارز خودش، اینا اصلا هیچ چیزی نداشته باشن، استیلایی رو این داستان نداشته باشن. البته این داستان هم بود که همون موقع خاطرت باشه گفتیم که بیت کوین میتونه ابزار مبادله تجارت‌های سیاه مثلا مواد مخدر یا فروش انسان اعضای بدن و اینها هم بشه. آره. چون که هیچ چیزی
آره.
نداره
دیگه، کتابی نه نظارتی روش نیست،
یعنی همین بحثایی که الان FATF و همین نمیدونم بحثایی که پولشویی اینا داریم، خب توی ارز دیجیتالی که هیچ کس روش نظارتی نداره، خب میتونه به راحتی اتفاق بیفته. خلاصه آره، از اون دوره و از اون شکوه به 4500 این روزا رسیده از 20000.
تو حالا بخریم یا نه چیکار کنیم؟
نه همون موقعش من کلا یه خود تو بحث‌های اقتصادی فرشید سنتی ام، یعنی همچین تا دست به کاغذ اسکناس نزنم، یا حتی مثلا از اینم بدتر بگم، حالا شماها با یه گوشتون گوش بدید مخاطبای عزیز، مثلا بخشای جدید اقتصاد، بحثایی که خیلی مجازی طور و ایناست، اتفاق واقعی در اقتصاد نمیفته، خیلی برای من قابل،
یعنی آنلاینه و چیزی پولی تو دستت نیست،
آره،
نمیتونی
مثلا
ببینیش.
مجاز دیگه، بخش حقیقی اقتصاد در واقع میگن اقتصادونا، اون مثلا بخش صنعت کشاورزی، جاهایی که تو بابا میفهمی اینو کاشتی تو زمین، آبش میدی میاد بیرون گندم میشه میفروشه، اینا رو بیشتر میشه فهمی تا این داستانایی که خب مثلا، البته واقعا اینجور نیستش که وجود چیز نداشته باشن، میلیاردها میلیارد داره تو اون بخشا گردش میکنه، مثلا بله. فارکس، خرید و فروش.
تو سنتی؟
من سنتی ام، من چی قدیمی ام آره. و با همین سکه دورو داره و اینا آره ما برای دوره همین سکه دورو داره و برنده
مال همون دوره های این آره. ما
موتور براوو و این حرفا
براوو آره. یه چیزایی میگی یه دفعه
با اگزوز زنبوری
مخش سوت میکشه آره. اصلا کجا بود آره. آقا بریم سراغ این بسته های حمایتی جدیدی که بله. در نظر گرفته دولت بر بعد این تحریم ها بله. و اینها بله. کالا کارت و کوپن الکترونیک و
آره خیلی هی گفتن
چیه داستانش، میتونی بگی که اصلا از کی قرار بدن یا دادن یا اصلا چیه این بسته؟
اصلا بگیم که فرشی چرا این بسته ها یهو اومدش سر زبون ها افتاد؟ داستان از همون بعد تحریم ها و بعد از خروج آمریکا شروع شد. اون اسمی هم که داره برنامه جامع مقابله با تحریمه. آها. که بعد توی اون برنامه جامع مقابله با تحریم دولت 5 تا بسته حمایتی در نظر گرفتش برای گروه‌های مختلف با سازوکارهای مختلف که به نوعی جبران بکنه اون آثاری رو که تحریم یا مثلا اون جهش قیمت ارز و اینها روی گروه‌های مختلف.
این 5 تا که میگی یعنی 5 بسته برای هر خانوار یا چه جوریه؟
نه 5 بسته مجزا. یک بسته آها. که بسته اول باشه، بسته ای است که همه مردم دارن از اون استفاده میکنن. چه جوری؟ یادته گفتی تو اون زمانی که ارز و دونرخی کردن یه 4200 ارز جهانگیری و اینا، اونم داره یه بخش تاریخ ما میشه. ارز جهانگیری قرار شد که به 25 قلم کالای اساسی که بعد تعدادش هم زیاد شد به 100 قلم رسیدش، کالاهای اساسی بر اساس وعده‌ای هم که حسن روحانی داده تا پایان امسال تا فروردین سال آینده با همین ارز 4200 تومانی وارد بشه. چای، برنج، گندم، کنجاله سویا، ذرت، این حرفا. خب این پس شامل همه مردم میشه، این یک بسته، یعنی بله. همه مردم ایران کالای اساسی رو با قیمت ارز 4200 تومانی وارد میکنن و مصرف میکنن. بسته دوم بسته ایست که برای اقشار کم درآمد در نظر گرفته شده. اقشار کم درآمد رو به چند گروه تقسیم کردن، یعنی شناساییشون به این صورته. بله. اونایی هن که عضو کمیته امدادن، اونایی که تحت پوشش سازمان بهزیستی هن، اینا اقشار کم درآمدی هن که از این بسته دوم استفاده میکنن. چجوری استفاده میکنن؟ 11 میلیون نفر گفتن که از اون کارت بون کوپونای کارت
کالا کارت یا
کالا کارت کوپونای الکترونیک استفاده میکنن که به ازای هر نفر 35000 تومان به حساب سرپرست خانوار تو حساب کارتش واریز میشه که بتونن از فروشگاه‌های خاصی کالاهای اساسی و سبد معیشتیشون رو در واقع تامین بکنن.
مثل زمان جنگ و اینا
آره.
کوپون
فقط الکترونیک و
الان شده آره. الکترونیک
آره دقیقاً. تعداد دیگه‌ای از اقشار کم درآمد که شامل 5 دهک میشن تو این بسته دوم
اینو دهک بندی کردن.
آره
برای...
آره 5 دهک شامل دهک. این داستان میشن. گفتن که کسایی که درآمدشون کمتر از 3 میلیون تومان باشه. خب یه تعداد کسایی هن که کارگری هن که خب معلومه که یه جای کار میکنن،
بله،
فیش حقوقی دارن، بیمه میشن،
کارمندا خیلیاشون
حقوق بگیران، که حقوق بگیرا به درآمدشون تو رو حقوقشون اضافه میشه. یعنی گفتن که به طور متوسط
این بسته سومه داری سرجو به صحبت میکنی؟
بسته دوم و سوم. آره دوم و سوم. خب از بابت زمانش اگر بخوایم بگیم که کی اجرا میشه و کجاش اجرا شده، اون گروهی که عضو سازمان بهزیستی بودن و کمیته امدادی بودن چون یه دیتابیس مشخصی داشتن از قبلم تحت پوشش اون آغاز شده. اما بقیه داستان‌ها، یعنی از سه بسته بعدی که شامل حقوق بگیرا و کسایی که درآمدشون زیر 3 میلیونه، اینا هنوز اجرایی نشده و احتمالاً باید تو ماهای آینده یا تو هفته‌های آینده اجرایی بشه. اینا حقوق بگیرا به طور متوسط حدود 200 هزار تومان به حقوقشون اضافه میشه.
آها.
اما خب یه تعداد هم هستن که حقوق بگیر نیستن، مثلا قالیباف یکی دیگه قالیبافانی که کارگاه قالیبافی دارن، یا مثلا یه دار قالی تو خونهشون دارن، کسایی که کار آزاد میکنن، مشاغل خوردن که کمتر از 3 میلیونن، اونا به ازای هر، اگر یک نفر از خانوارشون قرار شده که 150 هزار تومان، اگر دو نفر است 200 هزار تومان، سه نفر است 250 هزار تومان، چهار نفر 300 هزار تومان، پنج نفره و بیشتر 350 هزار تومان توی اون قالب سبد حمایت قضایی قرار شده که بهشون پرداخت.
که میتونن مثلا با همون حالت کالا کارت و اینا برن یک سری،
بله،
مثلا گوشت و روغن و مرغ
و حتی مثلا چیزی شبیه اون سالای جنگ و اینها، و بعد از اون به کارمندا هم یه سری اصلا خود سبد کالا رو هم به کارمندا و کارگرا میدادن، که همون موقع شوخیایی بودش که میگفتن که مرغ و گوشتش رو یکی دیگه میخوره، مسواکش رو ما باید بزنیم چون همش خمیر دندون توی اون
آره،
سبد
آره،
بوده.
آره آره، یه دوره قبل عید میدادن یا قبل ماه رمضان میدادن، نمیدونم از این چیزا.
پدر مادرمون کارمند بودن، ما هی مسواکش رو میزنیم گوشت مرغش رو کسیه.
خب سه تا بسته رو گفتی، دو تا دیگه،
دو تا بسته دیگه اش، یکی بسته چهارمه که برای تولید کننده هاست.
آها.
که تولید کننده ها رو قرار شده چجوری حمایت بکنن. عمدتاً هم جالبه که خودروسازا و زنجیره تولید خودرو، یعنی قطعه سازان و اینها که وضعشون توی این تحریم و اینها خیلی به هم ریخته، اونا رو قرار شده حمایت بکنن. حمایتاشون اینه که روند ترخیص کالایی رو که اگر کالای وارداتی دارن، روند ترخیص کالاشون تسهیل بشه.
آها.
بانک‌ها کمک بکنن که تسهیلات بیشتری سرمایه درگردش بهشون داده بشه، از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بشن و سقف اعتباری
متفاوته. این آره فرم بسته شکلش فرق می‌کنه. سه بسته اول عملاً مال خانوارهای، یعنی بسته‌های،
بله، دقیقاً خانوار،
کالایی و خانواره، و
چهارم و پنجم، چهارم تولیدکنندگان، پنجم پیمانکاران.
آها.
پیمانکاران شامل کسانی که پیمانکار پروژه های دولت هن و پیمانکارانی که پروژه های دیگه در دست دارن. مشکل اینا از کجا آغاز شده؟ مساله ساختمونی تو این دوره زمانی که جهش قیمت دلار داشتیم و تحریم و اینها به شدت افزایش پیدا کرده.
درسته.
طرف یه قراردادی بسته با یک مبلغی یه کاری رو را بندازه، الان مسالهی که باید بخره بسیار بالاتره دیگه، اون کار صرفه براش.
بله.
قرار شده که به این پیمانکارها هم از منابع دولتی بهشون حمایت بشه، ارزیابی مجدد بشه این در واقع پیمانی رو که بستن با اون جایی که قرار اجرا بکنن.
بسیار هم خوب.
تا حالا 13 میلیارد دلار برای اون کالاهای اساسی در نظر گرفته شده، اون بسته اول.
آها.
و قرار شده که 9000 میلیارد تومان از محل ماب و تفاوت قیمتی که وزارت نفت خوراک میده، یعنی گاز و سوخت میده به کارخانجات پتروشیمی و فولاد، از اون قیمت تا قیمتی که اون عرضه، که یعنی عرضشو محاسبه میکنن، ما با تفاوت این قیمت رو وزارت نفت باید بپردازه به سازمان هدفمندی یارانه ها که اون
بتونه بیاد
این بسته ها رو
بشه به این بسته
بکنه.
ها و بدن به مردم. ممنونم ازت آرش حسن نیا، رو میتونید روی توییتر هم فالو کنید با شناسه آرش اچ نیا. تا هفته دیگه آرش.
فرشید، شاید از مردم هم بخوایم که مخاطبمون اگر هر زمانی که یعنی بهشون پرداخت شد،
آره،
یا
آره،
به اون بگن که مثلا مشکلاتش
به چه شکل
کجاست،
بوده، یا مشکل داشتن یا نداشتن،
اگر این... شدن نشدن، چرا شدن، چرا نشدن، و اگر شدن
حتما.
چطور گرفتن.
خیلی
خوبه که بتونیم بازخورد شده
بگید بهمون. مرسی،
قربانت.
Where سلام فرشید جون. هلوش 1400 سال پیش یه عده به کشور ما حمله کردند، اومدن اینجا رو گرفتن و ما شکست خوردیم. هر چی داریم الان تو امثال این کلیپ ها میبینیم اثرات همون شکست بزرگیه که هلوش 1400 سال پیش خوردیم. ما نباید جنگ رو شکست میخوردیم، ولی شکست خوردیم و این آثار شکست ماست. رضا هستم از مشهد.
مرسی رضا جان. قدیما حالا یه قومی مثلا جنگو میباخت، مجبور میشد ما به ما یه باج و خراجی به فاتح نبرد بده دیگه. قدیم ندیما دیگه، اون کسی که جنگو برده بود چهار دست پا وسط زندگی مردم نبود. ما تو شکست خوردن هم شانس نداشتیم. به خدا به خدا. چه خبر فرزاد؟ تو تماشاخانه ایران شهر دارن یه کار رو صحنه است.
تو تماشاخانه ایران شهر نمایش تروما رو صحنه است. با کارگردانی و نویسندگی افسانه ماهیان که اول و دوم آذر ساعت 18:30 میره روی صحنه.
ساعت 6:30 عصر. بلیتش چنده؟ بازیگر چهره هم داره تروما؟
آره، طناز طباطبایی و شقایق دهخان تو این تئاتر حضور دارن و بلیتش از 30 تومن هست تا 60 تومن. یه قسمت از تیزر نمایش رو با هم بشنویم.
تو الان دلت چی میخواد؟ من دلم میخواد یه نخ سیگار بگیرم.
من دلم میخواد یه رقم یواشکی بذارم.
من دلم میخواد کفش پاشنه 10 سانتی پاهم. من دلم میخواد ولوم باندو یک جوری تا ته ببرم بالا که شیشه ها بلرز.
من دلم میخواد روی لایه نازک یخ بازی کنم.
من دلم میخواد کره زمین رو بچرخم. من دلم قایق موتوری میخواد.
من دلم میخواد اینقدر چاق بشم که بتونم رژیم بگیرم.
من دلم میخواد تو اتوبان لایی بکشم. من دلم اسکی تو برف میخواد. دلم میخواد برم بانجی جامپینگ کنم. من دلم میخواد برم هوای سواشم. از ترس هی جیغ بکشم.
من دلم میخواد باگت تخمه بشکنم.
بله، با هم بخشی از تئاتر صدای تئاتر تروما رو شنیدیم. گفتی که تو تماشاخانه ایران شهر به کارگردانی نویسندگی افسانه ماهیان ساعت 6:30 روی صحنه میره اول و دوم آذر.
بله.
چند تا کامنت هم بخونیم. چی داری از تلگرام؟
از تلگرام نیمار حسین از بیرجند برامون نوشته که سلام فرشید، خود من به خاطر این قوانین و بدرفتاری ها 6 پرونده دارم که یکی به خاطر فروش مشروبه.
عجب. صاحبی تو اینستاگرام گفته من پلیس میبینم، 2 پا دارم، 4 تا قرض میگیرم، فرار حتی پلیس نیروی انتظامی.
جمشید بچه جوادیه نوشته که آخونده برای اینکه در دکونشون تخته نشه، راه‌های رسیدن به شادی از جمله ساز و آواز رو مسدود کردن تا همه راه‌ها به منبر ختم شه.
تو اینستاگرام علی گفته آقا ما یه بار با دوست دخترمون تو پارک ملت نشسته بودیم، یهو 2 تا مأمور بالا سرمون ظاهر شدن، هیچی دیگه، تا آخر شب تو بازداشتگاه بودیم. فقط شماره دادن خانم پلیس به من نمیدونم چی بود، فکر کنم از من خوشش اومد. خانم پلیس هم شماره داده.
فریبا از انگلیس نوشته بود که منو تو خیابون یه آقای لباس شخصی با دوست پسرم گرفت و با چرب زبونی ما رو پیاده کرد تا منکرات و وزرا برد. قاضی هم 15 ضربه شلاق به جرم رابطه نامشروع واسمون برید که با افتخار خوردیم. فقط نفهمیدیم رابطه نامشروع وسط خیابون چجوری میشه.
عجب. النام یه تو اینستاگرام گفته من رو 2 دفعه گرفتن، دفعه دوم گفتن کارت به دادگاه میکشه که با پیشنهاد مأمور پلیس پذیرفتن، منم آزاد شدم، هم آقا پلیسه شد دوست پسرم، الانم هر جا بهم گیر میدن با یه تلفن مشکل حل میشه. ایشون دیگه اصلا با آقا پلیس ازدواج کردن، یه بحث دیگه ایه. خیلی ممنونم از کامنت های شما. ایستگاه فردا. در حالی که دیروز روز جهانی کودک بود، متاسفیم که یکی از خبرهای داغ و پرحاشیه چند روز گذشته کشور ما مربوط میشد به خبر تجاوز یک فرد بیمار به چند کودک در شوشتر و انتشار تصاویر اون صحنه‌های وحشتناک در شبکه‌های مجازی. خبر انقدر تلخ و سنگینه که حتی برای چندمین بار که میشنویش باید لحظاتی توی خودت بری تا بتونی هضمش کنی، بتونی بفهمی که چه فاجعه‌ای اتفاق افتاده برای کودکانی که تنها تقصیر و جرمشون کودکی بوده و معصومیتی که سرمایه این دوره از زندگیشونه. در دنیایی که توش آدم بزرگا بیش از اندازه درگیر و مشغول دغدغه های خودخواهانه خودشونن، کودک بودن اصلا کار آسونی نیست. اینکه اجازه بدن تو کودکی تو بکنی و از این بکرترین دوران زندگیت لذت ببری اصلا درخواست زیادی نیست. اما خب آدم بزرگا ظاهراً اون روزای از دست رفته خودشون یادشون نیست و نمیدونن که شاید خیلی از درموندگی ها و گرفتاری های بزرگ سالیشون هم داره از همون روزا میاد. روزایی که توشون گاهی گرفتن رد یک توپ تا دروازه بزرگترین شادی زندگی بود و خوابوندن یک عروسک مهمترین دستاورد یک تخیل کودکانه. روزایی که همه چی آسون بود و اگه چیزی واقعیت هم نداشت میشد بردش تو سرزمین رویاهای کودکانه. حالا اما کودکی این بچه ها به زشت‌ترین شکل ممکن قربانی شده. کودکی بچه های دیگه هم داره تو گوشه هر شهر و دیاری زیر گوش ما خدشه‌دار میشه و زخمی، و ما انگار نمیدونیم که بچه های الان ساکنین قرن پیش رو هستن، قرنی که شاید ما توش نباشیم، اما یادگارامون همین موجوداتی هن که خوب و بد زندگیشونو به پای ما خواهند نوشت. پس روز جهانی کودک برای توجه به کودکی بچه ها فقط یه تلنگر کوتاه و گذراست. اونا لایق‌ترن از هر چیزی برای کودکی کردن و کودک موندن، و ما باید حواسمون باشه که گاهی ارتفاع بزرگسالی خودمونو تا دنیای شیرین اونا کم کنیم و دنیا رو با اونا، برای اونا و کنار اونا ببینیم. عصرتون خوش، کودکانه هاتون برقرار.
بشناس کودک غم، بشناس این جهان را که به روی خیش بسته در باب آسمان را. متلات مست امروز زربان قلب کوچه به جهان ما، خدایا چه غریب مانده کودک. دنشات کودکانه نه قرار خواب داده، به سؤال چشم نه کسی جواب داده. بشناس کودک من، بشناس این جهان را که به روی خیش بسته در باب آسمان را. برق هیله در چشم، همه گرگ تیر